ساعت 5 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد این که ولسی جرگه خواهان یک محکمه اختصاصی در رابطه با قضیه حمله بر قول اردوی 209 شاهین شده است و مطالب دیگری در مورد افغانستان و جهان. برنامه های هفتوار را نیز داریم. قبل از همه سرویس خبری رادیو آزادی به نشر میرسد تا دقایق بعد در خبرهای جهان از جکفر احمدی میشنوید که پس از آن که اردوی آمریکا روند انتقال بخش های از سیستم دفاع ضد راکت را به جابجایی در کره جنوبی فرستاد، روسیه و چین از واشنگتن انتقاد کردند. اما پیش از آن که خبرهای جهان را نشر کنیم، احمد حنایش با خبرهای افغانستان با شماست.
با عرض سلام و در نخست سرخط خبرها، رئیس ولسی جرگه افغانستان درخواست کرد تا کسانی که در مورد حمله به قول اردوی شاهین غفلت وظیفوی داشتند به محاکمه کشانده شوند. بنیاد آزاد و عادلانه افغانستان یک طرح ترتیب شده را به هدف عملی شدن اصلاحات انتخاباتی برای کمیسیون مستقل انتخاباتی این کشور سپرد و وزارت دفاع افغانستان نتایج تحقیق در مورد حمله به قول اردوی شاهین را اعلام کرد. مشروع خبرها. رئیس ولسی جرگه افغانستان درخواست کرد تا کسانی که در مورد حمله به قول اردوی شاهین غفلت وظیفوی داشتند به محاکمه کشانده شوند. عبدالرؤوف ابراهیمی امروز در نشست عمومی این جرگه گفت تنها استعفای مسئولین امنیتی در پیوند به این رویداد قابل قبول برای مردم نیست.
استعفای مسئولین امنیتی افغانستان در پیوند به حوادث تروریستی قول اردوی شاهین قناعت بخش برای مردم افغانستان و نمایندگان مردم افغانستان نیست. باید با ایجاد یک محکمه خاص ای جندالا و افسرانی که غفلت وظیفوی کردن اینا را به محکمه کشانیده شود تا قناعت مردم افغانستان فراهم شود.
این در حال است که پس از حمله بر قول اردوی 209 شاهین، وزیر دفاع و لوی دریستیز از سمتهایشان کنار رفته و استعفا دادند و در این حال سه تن از قمانداران این قول اردو به سارنوالی معرفی شدند. به اساس معلومات اخیر برخی از منابع، در حمله قول اردوی شاهین 144 تن کشته و بیش از 60 تن دیگر زخم برداشتند. ولسی جرگه افغانستان از حکومت خواست که تشکیلات دو وزارت جدید و تأسیس برای تصویب این جرگه را ارسال نماید. پس از بحث های نمایندگان مردم در جلسه عمومی در این مورد، عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه این درخواست را مطرح کرد. در این حال اخیراً امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان به حیث وزیر دولت در امور سکتور امنیت و غلام نبی فراهی به حیث وزیر توریسم معرفی شدند. پیش از این تشکیلات این وزارت ها در دستگاه دولت وجود نداشت. بنیاد آزاد و عادلانه افغانستان یک طرح ترتیب شده را به هدف عملی شدن اصلاحات انتخاباتی برای کمیسیون مستقل انتخابات این کشور سپرد. یوسف رشید رئیس اجرایی این بنیاد امروز در یک نشست در کابل گفت این طرح در مشورت با رؤسای احزاب سیاسی، نمایندگان شماره از نهادهای جامعه مدنی و برخی از سازمانها ترتیب و آماده شده است. از سوی دیگر معاذ‌الله دولتی کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که در این نشست حضور یافته بود گفت این کمیسیون پلانها و طرز العمل‌ها را به حکومت سپرده و منتظر تاییدی حکومت و منظوری بود جهانند. وزارت دفاع افغانستان نتایج تحقیق در مورد حمله به قول اردوی شاهین را اعلام کرد. در اعلامیه نشر شده از قول سخنگوی این وزارت گفته شده است که در این رویداد 135 تن کشته و 64 تن دیگر زخمی شدند. یک هیئت برای بررسی و تحقیق در مورد این رویداد پس از حمله بر قول اردوی 209 شاهین در ولایت بلخ گماشته شده بود. در این حال شماری از منابع جهانی آمار تلفات ناشی از این حمله را 144 تن گفته بودند. مسئولیت حمله را طالبان مسلح به عهده گرفتند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای ارائه اخبار مربوط به رویدادهای جهان همکارم احمد جعفر احمدی با شماست.
سلام، خوش آمدید. پس از آن که اردوی ایالات متحده روند انتقال بخشهای از سیستم دفاع ضد راکت را برای جابجایی در کره جنوبی آغاز کرد، روسیه و چین از واشنگتن انتقاد کردند. وزیر خارجه روسیه گفت استقرار سریع سیستم دفاع معروف به تاد یک فاکتور بسیار بی‌ثبات کننده در شبه جزیره کره است. سرگی لاوروف این سخن را امروز در یک کنفرانس امنیتی در مسکو ابراز کرد. لاوروف آنچرا به گفته او نگرانی عمیق روسیه به خاطر ادامه تطبیق برنامه های راکتی و هسته‌ای پیونگیانگ و گسترش نامتناسب فعالیت نظامی آمریکا و متحدان منطقه‌ایش به بهانه تهدید کره شمالی است نیز ابراز کرد. کنگ شوانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، در یک نشست خبری در بیجینگ گفت کشورش از ایالات متحده و کره جنوبی خواسته که این سیستم را بیرون سازند. ایالات متحده در ماه مارچ گفت برای کمک در بخش محافظت از تهدیدهای کره شمالی روند جابجایی سیستم دفاع راکتی در کره جنوبی را آغاز کرده است. گروه معروف به لشکر امام شامل مسئولیت حمله مرگبار در مترو یا ریل زیرزمینی شهر سنت پترزبورگ روسیه را به عهده گرفته و مهاجم به دستور القاعده عمل کرده است. این را یک سازمان مستقر در آمریکا که بر افراطیان نظارت می کند گفته است. این ادعای گروه کمتر مشهور در ابتدا از سوی خبرگزاری موسوم به انی پخش شد. جنگجویان اسلامی در غرب و افریقای شمالی اغلباً برای انتشار اعلامیه‌هایشان از این خبرگزاری استفاده می‌کنند. این خبر دیروز در یک اعلامیه از سوی گروه استخباراتی این سایت منتشر شد. در اعلامیه آمده که اکبرجان جلیلوف مطابق دستورهای ایمن از زواهری رهبر القاعده عمل کرده است. در بمبگذاری 3 اپریل در سنت پترزبورگ 16 تن کشته و حدود 50 نفر دیگر زخمی شدند. تحقیق کنندگان روسیه گفتند این حمله توسط جلیلوف 22 ساله اجرا شده بود. سفرای اتحادیه اروپا امروز آزادسازی ویزه برای اوکراین را تصویب کردند. این یک گام کلیدی در جهت نزدیکی بیشتر اوکراین و اتحادیه اروپا و همچنان سفر بدون ویزه اوکراینی ها به اتحادیه اروپا است. وزیران اتحادیه اروپا این تصمیم را در 11 می تایید خواهند کرد و انتظار می رود مراسم امضای موافقت نامه در این مورد در 17 می در شهر استراسبورگ فرانسه برگزار شود. دیپلماتان اتحادیه اروپا بر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که آرزو دارند تا طرح سفر بدون ویزه اوکراینی ها به اتحادیه اروپا در وسط جون به اجرا گذاشته شود. و صدر اعظم کانادا هشدار داده است که افزایش تنش‌ها میان ایالات متحده و کانادا جریان انتقال آرام اموال به این دو کشور همسایه را متاثر خواهد ساخت. جاستین ترودو دیروز در این مورد گفت ایستادن برای منافع کانادا وظیفه من است، خواه برای چوب باشد یا نرم افزار. ترودو این سخن را یک روز پس از آن گفت که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از وضع تعرفه های گمرکی جدید تا 24% بر انتقال تخته های چوبی از کانادا به امریکا خبر داد. پایان خبرها.
ساعت 58 خست، خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. ولسی جرگه افغانستان میگوید برای بررسی حمله بر قلوردوی 209 شاهین در بلخ یک محکمه اختصاصی تشکیل شود. رئیس ولسی جرگه گفت
باید با ایجاد یک محکمه خاص ای جندالا و افسرانی که غفلت وظیفه‌ای کردن به محکمه کشانیده شود.
در 5 ولایت شمالی افغانستان عملیات آغاز شده است. یک سخنگوی وزارت دفاع میگوید
فعلا در شمال افغانستان 5 عملیات را در 5 ولایت پلان کردیم و سازماندهی شده و با موفقیت ادامه دارد.
سفیر افغانستان در هند میگوید کابل، واشنگتن و دهلی نو مشترکاً با تروریسم مبارزه کنند. آمادگی ها برای آمدن رهبر حزب اسلامی حکمتیار در کابل. مؤسسه انتخابات آزاد طرح عملی اصلاحات در روند انتخابات را به کمیسیون مستقل انتخابات سپرد. گزارش در مورد قحطی در یمن. در نیمه دوم ساعت برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در مورد اطفال به نشر می‌رسد و همچنان برنامه هفتهوار ورزش را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید برای بررسی حادثه خونین قلی اردوی 209 شاهین در ولایت بلخ باید محکمه اختصاصی ایجاد گردد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه روز چهارشنبه پس از بحث‌های اعضای ولسی جرگه گفت سهلنگاری مقامات امنیتی به خاطر وقوع این حادثه قابل تحمل نیست و باید به اساس قانون آنان مجازات شوند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
پس از حمله مرگبار بر قلوردوی شاهین در ولایت بلخ، هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان استعفای شماری از مقامات وزارت دفاع و تبدیلی ها را کافی ندانسته، بلکه خواهان ایجاد محکمه اختصاصی در این خصوص شد. برخی اعضای ولسی جرگه روز چهارشنبه در نشست عمومی این جرگه گفتند در رابطه با حمله بر قلوردوی شاهین و دیگر حملات خونین از مسئولان تحقیق درست صورت نگرفته و به خاطر سهلنگاری در این حادثه مسئولین مقصر باید مجازات شوند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه پس از بحث‌های اعضای ولسی جرگه در این باره گفت
استعفای مسئولین امنیتی افغانستان در پیوند به حوادث تروریستی قلوردوی شاهین ای قناعت‌بخش برای مردم افغانستان و نمایندگان مردم افغانستان نیست. باید با ایجاد یک محکمه خاص ای جندالا و افسرانی که غفلت وظیفه‌ای کردند به محکمه کشانیده شود تا قناعت مردم افغانستان فراهم شود.
اعضای ولسی جرگه همچنان گفتند نتایج بررسی ها در رابطه با حادثه شاشهید، حمله بر ریاست حفاظت از رجال برجسته و حمله بر شفاخانه 400 بستر تا کنون با مردم شریک ساختن نشده است. آنان گفتند حکومت پس از وقوع هر حمله کمیسیون های حقیقتیاب را به خاطر بررسی های هرچی بیشتر ایجاد می کند. اما نتایج کاری هیچ یک از این کمیسیون ها تا کنون روشن نگردیده است. اعضای ولسی جرگه در حال چنین سخنان را بیان می کنند که روز جمعه گذشته در حمله طالبان مسلح بر قلوردوی شاهین در ولایت بلخ به گفته وزارت دفاع 135 تن کشته و 64 تن دیگر زخم برداشتند. شماری از فعالان مدنی، مردم عام و کارشناسان سهلنگاری مقامات امنیتی را عامل اصلی این رویداد می دانند. در همین حال تواب غرزنگ سخنگوی دفتر مشاور امنیت ملی افغانستان می گوید تحقیقات در رابطه با حادثه بلخ به گونه جدی ادامه دارد و نتایج آن بسیار زود با مردم شریک ساخته خواهد شد.
هیئت اختصاصی جهت بررسی ابعاد مختلف حادثه خونین و قلوردوی 209 شاهین در مزار شریف از طرف دولت مرکزی ایزان شده و تحقیقات خود را به زودی نهایی خواهد کردند. اما گونه که در مصوبه شورای امنیت آمده نتایج تحقیقات خیش را با ملت افغانستان شریک خواهد ساختند. هدایت لازم جهت برخورد قانونی با مسئولین مذکور جلوگیری از بروز دوباره این گونه حوادث هم به مسئولین زیره صادر نموده.
پس از وقوع این حادثه عبدالله حبیبی وزیر دفاع افغانستان و قدمشا شهیم لوی درستیز اردوی ملی از وظایفشان استعفا دادند و برخی مقامات دیگر وزارت نیز تبدیل شدند. اما بر علاوه اعضای ولسی جرگه مردم عام نیز گفتند که باید تنها به استعفا و تبدیلی مقامات اکتفا نشود، بلکه کسانی که در رویداد قلوردوی شاهین غفلت وظیفه‌ای کردند باید مجازات شوند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سفیر افغانستان در هند میگوید نیاز است تا کابل، واشنگتن و دهلی نو در مبارزه با تروریسم همکاری کنند. رسانه‌های هندی گزارش می‌دهند که شهید محمد عبدالی خواهان احیای همکاری‌های استراتژیک میان این سه کشور شده است. او همچنان گفته که از تروریسم به عنوان ابزار در برابر هندوستان و افغانستان استفاده شده است. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
شهید محمد عبدالی سفیر افغانستان در دهلی نو هندوستان و امریکا را برای احیای همکاری‌های استراتژیک با کابل ترغیب کرده است. بر اساس گزارش رسانه‌های هندی، آقای عبدالی روز گذشته طی سخنرانی در یک نشست که از سوی مرکز تحقیقاتی بروکینگز در دهلی نو دایر شده بود گفت احیای همکاری‌های سه جانبه استراتژیک میان کابل، واشنگتن و دهلی نو میتواند در مبارزه با تروریسم مفید واقع شود. سفیر افغانستان در دهلی نو گفته که افغانستان، هندوستان و امریکا شرکای استراتژیکند و احیای همکاری‌های استراتژیک میان این سه کشور در امر مبارزه با تروریسم ضروری است. روزنامه ایندین اکسپرس به نقل از آقای عبدالی نوشته که تروریسم را بزرگترین چالش خوانده که از آن به عنوان ابزار در برابر هندوستان و افغانستان استفاده شده است. به گفته او یک بازی بزرگ جدید جریان دارد که در 3 سطح انجام می شود، در سطح سازمان های استخباراتی، ایدئولوژیک و سپس در جنگ واقعی. آقای عبدالی گروه داعش را متشکل از گروه های انشابی خوانده است. بانک سفیر افغانستان در هندوستان از کدام کشور نام نبرده، اما گفته که منبع این گروه های انشابی امان جای است که گروه های دیگر تروریستی از آنجا آمدند. پیش از این مقام های افغان اسلام آباد را به حمایت از گروه های تروریستی متهم کردند، اتهامی که اسلام آباد آن را همواره رد می کند. اسلام آباد و دیلی نو دو رقیب دیرینه که همدیگر را به استفاده از خاک افغانستان علیه یکدیگر متهم می کنند. سفیر افغانستان در هندوستان همچنان از همکاری های دفاعی دهلی نو با کابل ستایش کرده و گفته که این همکاری ها بهبود خواهند یافت. او گفته که لست نیازهای دفاعی نیروهای افغان طولانی است که ممکن از سوی هندوستان برآورده شود. شهید محمد عبدالی همچنان در توییترش نوشته که نیاز است افغانستان، هندوستان و آمریکا مشترکاً با تروریسم مبارزه کنند.
گزارش رادیو آزادی بود در مورد این که سفیر افغانستان در هند میگوید کابل، واشنگتن و دهلی نو در مبارزه با تروریسم همکاری خود را بیشتر بسازند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
وزارت دفاع افغانستان از آغاز عملیات گسترده نظامی در 5 ولایت شمالی این کشور خبر می دهد. محمد رادمنش، معاون سخنگوی این وزارت، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این عملیات تا زمان ادامه می یابد که همه این ولایات از حضور مخالفین مسلح پاکسازی شود. اما محمد یاسین زیا، والی تخار، دلیل نامنی ها در ولایات شمال را حضور مخالفین مسلح نه، بلکه مداخله زورمندان در نهادهای امنیتی می داند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
پس از وقوع حمله مرگبار در ولایت بلخ و افزایش نامنی ها در برخی مناطق ولایت تخار، وزارت دفاع افغانستان از راه‌اندازی عملیات نظامی در 5 ولایت شمال خبر می دهد. محمد رادمنش، معاون سخنگوی این وزارت، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این عملیات ها به خاطر دفع تهدیدهای احتمالی مخالفین مسلح و پاکسازی آن ولایت از حضور مخالفان مسلح دولت راه‌اندازی شده است.
فعلا در شمال افغانستان 5 عملیات را در 5 ولایت پلان کردیم و سازماندهی شده و با موفقیت ادامه دارد. و دیروز هم که در ولسوالی درقد مشکلاتی به وجود آمده بود، با بسیار شهامت این مشکلات را ما حل کردیم.
بدخشان، قندوز، بلخ، سرپل و بلخ از جمله ولایتند که وزارت دفاع در آن عملیات را آغاز کرده است. این در حالی است که والی تخار میگوید عوامل اصلی نامنی ها در ولایت شمال، بخصوص در تخار، فعالیت مخالفین مسلح نه، بلکه مداخله سیاسیون و زورمندان در نهادهای امنیتی می باشد. محمد یاسین زیا، والی تخار، روز چهارشنبه از ولسوالی درقد آن ولایت به رادیو آزادی گفت در رابطه با مداخله در صفوف نیروهای امنیتی اسناد نیز در اختیار دارد.
اساسی ما در جاهای دیگه است که مداخله سیاسیون و زورمندان در صفوف پلیس ماست که مقرری های به مورد میکنند و پلیس محلی در اختیار اشخاص افراد است که جنگ نمیکنند. در غیر از او امکان نداره که طالبا 1 متر جا هم بگره و در اینجا طالب حرکت یا کار را کرده بتانه.
با این همه برخی از کارشناسان امور نظامی میگویند علاوه بر مسائل دیگر، موجودیت فساد در نهادهای امنیتی و مداخله حکومت روی مسائل امنیتی تاثیر ناگوار دارد. یوسف امین زازه، یک تن از این کارشناسان، میگوید حکومت باید از مداخله زورمندان و سیاسیون در مسائل امنیتی جلوگیری نماید. از سوی هم امرالدین ولی، رئیس شورای ولایتی قندوز، میگوید برخی زورمندان که در شمال در صفوف امنیتی مداخله میکنند، از سوی برخی مقامات از مرکز حمایت میشوند. آقای ولی بانک به کدام فرد مشخص اشاره کرد، اما گفت اگر از مداخله زورمندان در ولایات شمال جلوگیری شود، ممکن وضعیت امنیتی در آن ولایات بهبود یابد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا طرح عملی را به هدف اصلاحات در روند انتخابات به کمیسیون مستقل انتخابات این کشور سپرد. یوسف رشید، رئیس اجرایی این بنیاد، روز چهارشنبه در کابل گفت این طرح به اساس مشوره با رهبران احزاب سیاسی، جامعه مدنی و نماینده های برخی سازمان ها ترتیب شده است. در این حال مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند آنان از نظریات جامعه مدنی و نهادهای ناظر انتخابات استقبال میکنند. آرزو قیاسی از کابل گزارش میدهد.
مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید که حکومت وحدت ملی به خصوص کمیسیون های انتخاباتی تا کنون برای برگزاری انتخابات آینده هیچ گام عملی بر نداشته اند. مسئولین این نهاد میگویند که آنان به اساس مشوره با رهبران احزاب سیاسی، جامعه مدنی و نماینده های برخی سازمان ها طرح جامعه را ترتیب داده اند و کمیسیون های انتخاباتی باید برای عملی کردن آن اقدامات جدی را انجام دهند. یوسف رشید رئیس اجرایی فیفا روز چهارشنبه در کابل حین سپردن این طرح به نماینده های کمیسیون های انتخاباتی گفت:
پلانی که واقعا نشان دهنده نظریات مردم است و از مسئولین مربوط این توقع را دارند که آن را عملی کنند آماده و تسلیم شد، یعنی می خواهیم به حکومت نشان دهیم که در هر حالت ما حق ما را می خواهیم، ما توجه آن را می خواهیم که لطفا دیگر برای تطبیق این پروسه اقدام عملی کنید.
آقای رشید می گوید اعتماد سازی در رابطه با کمیسیون های انتخاباتی با حرف نه بلکه به اقدامات عملی بستگی دارد و باید این موضوع در نظر گرفته شود. به گفته مسئولین فیفا این طرح کاری به هدف اصلاحات در روند انتخاباتی به موضوعات مهم و کلیدی اشاره می کند که با ایجاد اصلاحات در این موضوعات نه تنها در امور مدیریت انتخابات مؤثر خواهد بود بلکه حیثیت یک راهنمود خوبی را نیز برای معیاری شدن این روند به همراه خواهد داشت. این طرح بر 9 مورد تاکید دارد که شامل روشن بودن روند انتخابات، آماده ساختن لیست رای دهندگان، مشخص کردن حوزه های انتخاباتی، سیستم انتخاباتی، هزینه مالی انتخابات، روند رای دهی الکترونیکی، شمارش آرا، نقش نهادهای انتخاباتی و سهم زنان در انتخابات می باشد. در این حال معاذ‌الله دولتی، یکی از کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که در این نشست حضور داشت، گفت که این کمیسیون از نظریات جامعه مدنی و نهادهای ناظر انتخابات استقبال کرده و آماده است تا با آنان همیشه در تماس باشد.
یا هر وقت و هر زمانی که دوستا خواسته باشند دیدگاه ها نظریات خود با ما شریک بکنن، میتونن هماهنگی داشته باشن، ما اونجا جلسه بگیریم، اینا اگر برنامه داشته باشن برای تدویر جلسات، ما با کمال میل امروز آمدنیم. خودش علاقمندی کمیسیون است که با همین برنامه شرکت بکنیم و دیدگاه ها و نظریات شریک بسازیم. این هم کاملا کمیسیون اطمینان میده که در این برنامه شریک است.
با این همه مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه یا فیفا میگوید که حکومت وحدت ملی در زمینه اصلاحات در نظام انتخاباتی وقت کشی کرده است. اما مقامات حکومتی پیش از این گفتند که برای برگزاری انتخابات شفاف متحد هستند و در این زمینه تلاش های حکومت وحدت ملی ادامه دارد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
هواداران گلبدین حکمتیار با نصب عکس های وی در جاده های کابل برای آمدن رهبر حزب اسلامی آمادگی می گیرند. محمد اکبر بارکزای مسئول کمیته انسجام و دعوت برای استقبال از حکمتیار میگوید شاید تا کمتر از 10 روز دیگر رهبر حزب اسلامی وارد کابل شود. در همین حال مسئول مطبوعاتی حزب اسلامی میگوید قرار است پیش از آمدن حکمتیار روز جمعه پیشرو شماری از زندانیان این حزب از بند آزاد شوند. نصرت پاسا در این مورد از کابل گزارشی دارد که با هم میشنویم.
آمادگی ها برای آمدن گلبدین حکمتیار به کابل گرفته شده و عکس ها به رسم خوش آمدیدگویی به آقای حکمتیار به کابل در بخش های شهر کابل نصب شده و همچنان در این روزهای اخیر اعضای ارشد حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در کابل تشکیل جلسه می دهند تا آمادگی بگیرند برای آمدن گلبدین حکمتیار. و اعضای ارشد این حزب میگن که روزهای انگشت شمار به آمدن گلبدین حکمتیار به کابل باقی مانده است.
محمد اکبر بارکزی مسئول کمیته انسجام و دعوت برای استقبال از حکمتیار میگوید:
اطمینان میتون که جناب حکمتیار صاحب به زودترین روزها داخل شهر کابل میشه و با مردم خود یکجا میشن ان شاء الله و رحمان. این بسیار نزدیک است و به قدر شمار انگشتان ما در این روزهای نزدیک اینا داخل کابل میشن.
گلبدین حکمتیار بر اساس توافقنامه صلح که در ماه میزان سال گذشته با دولت افغانستان به امضا رساند قرار است وارد کابل شود. برای بود و باش حکمتیار در کابل 3 حویلی در منطقه دارالامان آماده شده است. در این روزها شمار از طرفداران رهبر حزب اسلامی برای شرکت در مراسم استقبال از گلبدین حکمتیار از برخی ولایت‌ها به کابل آمدند. عبدالهادی یکی از باشنده‌های بغلان که فعلا در کابل به سر می‌برد می‌گوید امیدوار است با آمدن رهبر حزب اسلامی به کابل افغانستان به صلح و امنیت دست یابد.
بینش سیاسی جناب آقای حکمتیار صاحب که تا حدی که مطالعه دارم می‌شناسم و شرف ایمانی که با آقای حکمتیار صاحب مدارم متعقین هستم که با آمدن حکمتیار صاحب یک فضای صلح فضای امنیت فضای مملو از سهمیت ایجاد خواهد شد.
حدود دو ماه می شود که آوازه آمدن گلبدین حکمتیار به کابل سر زبان هاست. مسئولان در حزب اسلامی آزاد نشدن زندانیان سیاسی این حزب از سوی دولت افغانستان را یکی از دلایل تأخیر در آمدن حکمتیار به کابل خواندند. قریب الرحمن سعید مسئول مطبوعاتی حزب اسلامی روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت قرار است روز جمعه پیشرو شمار از این زندانیان آزاد شوند.
طبیعی خبر داده چه امنیتی تدابیر
موضوع طبیعی است که تدابیر امنیتی هنوز تکمیل نشده و در حال تکمیل شدن است. همچنان زندانیان حزب اسلامی قرار است در روز جمعه یک تعدادشان آزاد شوند.
حتی المقدور ممکن نشه اگر طول آزاد شی بعضیشان.
گلبدین حکمتیار تا 9 ماه پیش مخالف مصالح دولت بود و اما در ماه میزان سال گذشته با امضای توافقنامه صلح به جای جنگ راه سیاسی را در پیش گرفت. مسئول مطبوعاتی حزب اسلامی میگوید حکمتیار با آمدنش به کابل تلاش خواهد کرد تا توافق نظر میان احزاب در کشور را به میان آورد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در حالی که یمن به خاطر جنگ 3 ساله در این کشور در آستانه قحطی قرار دارد، اشتراک کنندگان کنفرانس بین المللی درباره این کشور توانسته که تعهد 1 میلیارد دلار کمک را به دست آورد. کنفرانس کمک به یمن روز سه‌شنبه در شهر ژنو سوئیس برگزار شد و در آن نصف از کمک مالی که سازمان ملل متحد تقاضا کرده بود تعهد گردید. مقیم نایب با تفصیل بیشتر.
سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید در کنفرانس درباره یمن در شهر ژنو سوئیس کمک 1.1 میلیارد دلار تعهد گردیده است. آنتونیو گوتیرس در پایان کنفرانس بین‌المللی کمک به یمن در پهلوی ستایش از دستاوردهای این کنفرانس گفت نصف از تعهد کمک مالی که سازمان ملل متحد در نظر داشت به دست آمده است. سازمان ملل متحد برای کمک به یمن 2.1 میلیارد دلار تقاضا کرده بود. پیش از این سرمنشی سازمان ملل متحد ابراز تأسف کرده بود که تنها 15% تعهد کمک مالی را که برای یمن تقاضا کرده به دست آورده است. معمولا در آستانه چنین کنفرانس ها اندازه کمک ها معلوم می شود. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس در نتیجه جنگ یمن که 3 سال از آن می گذرد بیش از 10,000 ملکی کشته شده و این فقیرترین کشور عرب در لبه قحطی قرار گرفته است. ادارات کمک رسانی برای فراهم آوری سهولت ها جهت رساندن کمک به مردمان نیازمند توقف حملات هوایی و رعایت قوانین بین المللی را تقاضا کردند. هدف کنفرانس بین المللی برای جمع‌آوری کمک به یمن درک بحرانی است که مانند جنگ سوریه به آن توجه صورت نگرفته است. آنتونیو گوتیرس دیروز در سخنرانیش برای افتتاح این نشست بین المللی گفت قحطی در یمن نزدیک به 17 میلیون نفر را تهدید می کند که اگر چنین فاجعه اتفاق افتد بزرگترین فاجعه در جهان خواهد بود. گزارش می گوید برخلاف سوریه شمار مهاجران یمن کم بوده و روی این دلیل به حل مناقشه این کشور هم کمتر توجه صورت می گیرد. یک دیپلمات غربی که نخواست از وی نام گرفته شود گفت امیدواری های زیاده وجود دارند که کشورهای ثروتمند خلیج در کمک به این کشور سهم بیشتر بگیرند. برخی از این کشورها در ائتلاف بین‌المللی به رهبری عربستان سعودی از حکومت یمن طرفداری می کنند. با گفته سازمان ملل متحد نزدیک به 14 میلیون انسان در یمن به آب آشامیدنی ضرورت داشته و 80% کودکان از سهولت های اولیه صحی برخوردار نیستند. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها از جعفر احمدی.
وزارت دفاع ملی افغانستان رسما تایید کرد که در حمله روز جمعه شورشیان طالبان بر قلعه اردوی 209 شاهین 135 تن عمدتاً سربازان کشته شدند. مقام های ولایت ننگرهار از کشته شدن 28 جنگجوی داعش در ولسوالی اچین این ولایت خبر دادند. پس از آن که اردوی امریکا روند انتقال بخشهایی از سیستم دفاع ضد راکت را برای جابجایی در کوریای جنوبی آغاز کرد، روسیه و چین از واشنگتن انتقاد کردند. گروه معروف به امام شامل مسئولیت حمله مرگبار 3 اپریل در متروی سنت پترزبورگ روسیه را به عهده گرفته است. و سفرای اتحادیه اروپا امروز آزادسازی ویزا برای اوکراین را تصویب کردند. این یک گام کلیدی در جهت نزدیکی بیشتر اوکراین به اتحادیه اروپا و همچنان سفر بدون ویزای اوکراینی ها به اتحادیه اروپا است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارد. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم و حالا هم احمد هنایش مرور دارد بر خبرهای ورزشی.
در لیگ برتر فوتبال کابل در مسابقه دوم تیم سفیر تیم استقلال را 4-1 شکست داد. طاهر رؤوفی دایرکتور تکنیکی فدراسیون فوتبال افغانستان به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت در حال حاضر بازی میان تیم‌های فوتبال اردو و جوانان پنجشیر آغاز شده است. در ادامه رقابت‌های این لیگ روز گذشته سرمیاش تیم امرخیل را 2-0 و تیم سباوون تیم جوانان اردو را 1-0 شکست داد. آقای رؤوفی میگوید این رقابت‌ها در دو گروه با 10 گروه بازیکن در کابل صورت می‌گیرد و 11 روز دوام میکند. با گفته وی هدف از راه اندازی این مسابقات شناسایی چهره های برتر و معرفی آنان برای شاهین آسمایی است. کار اعمار ساختمان معیارهای بین‌المللی بازی کرکت در ولایت ننگرهار آغاز شد. نظیم جار عبدالرحیم زئی مسئول خانه کرکت افغانستان در این مورد به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت این مکان بازی در سایه 25 جریب زمین در شهر جلال آباد مرکز ننگرهار در چندین مرحله ساخته خواهد شد. با گفته وی در مرحله اول کار هموارسازی این ساحه آغاز می شود و به هزینه $2 میلیون این مکان بازی کرکت اعمار می شود. تیم‌های فوتبال بارسلونا و اساسونا در میدان رقابت‌های لالیگا اسپانیا امشب با هم بازی می‌کنند. این مسابقه در یک کمپ جدید استادیوم اسپانیا ساعت 10 شب به وقت افغانستان آغاز می‌شود. در جریان این رقابت‌ها شب گذشته بازی‌های سپورتنگ و اسپانیول با نتیجه مساوی به پایان رسید. همچنان در این مسابقات تیم مالاکای تیم فوتبال دگرانادا را 2-0 شکست داد.
خبرهای ورزشی بود از رادیو آزادی. برنامه را ادامه میدهیم. مقامات محلی ولایت کندز میگویند در این ولایت به هزینه 34 میلیون افغانی یک استادیوم معیاری ورزشی که گنجایش 3000 نفر را دارد از سوی وزارت مبارزه با مواد مخدر کشور اعمار و رسما به بهره برداری سپرده شد. در این زمینه به گزارش اجمل آریان از ولایت کندز توجه کنید.
در کندز یک استادیوم معیاری ورزشی افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. بر اساس گفته های مقام های محلی کندز، این استادیوم معیاری ورزشی که گنجایش 3000 نفر را دارا می باشد، به ارزش 34 میلیون افغانی از بودجه وزارت مبارزه با مواد مخدر کشور در این ولایت اعمار و رسما به بهره برداری سپرده شد. عبدالبصیر مرشد، رئیس مبارزه با مواد مخدر این ولایت در گفتگو با رسانه ها گفت که وزارت مبارزه با مواد مخدر کشور با پاس تقرب به صفر کشت کوکنار در کندز از طریق برنامه اجرات خوب هر سال $1 میلیون آمریکایی را به خاطر تطبیق پروژه های بزرگ انکشافی در این ولایت منظور و به اجرا میگذارد.
استادیوم ورزشی ولایت کندز در محوطه 12 جریب زمین ساخته شده، تعمیر دو طبقه ای آباد شده، دارای 12 اتاق می باشد، اتاق های وی آی پی دارد، تشنابای مجهز، هزینه 34 میلیون افغانی است. در یک تایمی که ورزشی گنجایش 3000 نفر است.
در این زمان اسدالله و مرخیل والی کندز گفت که اداره محلی این ولایت در خصوص تامین امنیت مصمم است تا در هر شرایط زمینه را برای تطبیق پروژه های بزرگ در این ولایت مساعد سازد.
و نمو فتنه انگیزایی که در اینجا تمام رسم و رواج و رسوم و عنعنه و کلچر از ملک به مشکل مواجه کرده، باز هم مواد مخدر که یگانه منبع عایداتی اینا را تقویت میکنه، ولی در اینجا الحمدلله صفر است.
از سوی دیگر امرالدین ولی رئیس شورای ولایتی کندز از وزارت مبارزه با مواد مخدر کشور در پیوند به اعمار این استادیوم ورزشی اظهار قدردانی کرد.
مردم تشویق میکنه که واقعا کشت و زر مواد مخدر بر انسان مضر بوده و دنیا هم نمیپذیره. امروز که ولایت کندز ما کشت و زر را زیر صفر برده و امتیاز و تقدیر از کارسازی داره که را دنیا کمک میکنه و این یک استادیوم ساخته میشه و این واجب بسیار خوب و احسنش.
با این همه عبدالقیوم رحیمی آمر ورزشی کندز ایجاد این استادیوم معیاری ورزشی را در رشت و غنامندی رشته های مختلف ورزشی موثر و مفید میخواند.
که ایجاد همچون استادیوم ها فرصت ها را ایجاد میکنه که ورزشکارای ما خوبتر بتونه ورزش بکنه و خوبتر جلب جذب شه و ورزشکارای ما جوانای ما در عرصه ورزش و مشکلات هاشون کاهش یابه که قلبا سپاسگزار هستم.
بر اساس معلومات کندز یکی از ولایت های است که در این چند سال اخیر جوانان این ولایت در بخش های مختلف ورزش خوب درخشیدن و دستاورد های خوبی را نیز از آن خود کرده اند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه هفتوار ورزش را خواهید شنید که فرشته ندا تهیه کرده است. اما پیش از آن برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در مورد اطفال به نشر میرسد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. از خداوند پاک صحت و سلامتی هر یکتان آرزو دارم و شما را خوش آمدید میگم به برنامه کنونی. در این برنامه روی موضوع مرض پولیو با محترم میراجان راسخ، مسئول ارتباطات پروگرام های محو پولیوی وزارت صحت عامه گفت و شنوده داریم. امید میکنم که تا پایان برنامه شنونده ما باشید. راسخ صاحب، در رابطه با پولیو بر ما بگوین که چگونه یک مرض یا بیماری می باشه؟
تشکر. پولیو یا فلج اطفال یک نوع بیماری ویروسی است. این بیماری تفاوتش با سایر بیماری هایی است که همو ویروسی که در وجود داره او را به نام ویروسی وحشی پولیو میگه. یعنی وحشی بودن ازی به ایمانا که این ویروس حد و مرز را نمیشناسه. حتی انتقال ازی آنقدر مساعد است که از یک کشور به دیگر کشور بسیار به اسرع وقت و به زودترین فرصت انتقال پیدا میکنه. همچنان این ویروس بیشتر اطفال را مورد آسیب قرار میده. یعنی اطفال چون معافیت بدنی از اونا ضعیف است نسبت به کلان سالا و کهن سالا کرده،
به هر مرض از خود یک علائم و نشانه های دارد. در رابطه با علائم و نشانه های مرض پولیو بر ما بگوین.
علائم و اعراض این مرض ای است که تا یک مدتی را که کدام شخص و یا طفل به این مرض مصاب میشه، این ویروس در بدن از جا میگیره، علائم مرموز میباشه به این معنا که زودتر برملا نمیشه، آشکار نمیشه، فهمیده نمیشه. بعد این علائم که پیشرفته میشه، اونمو کسالت، تب، استفراغ، دلبدی، در نهایتش فلج شدن اعضای بدن، اینا الراز و علائمش است. چون این ویروس وقتی که داخل بدن انسان قرار میگیره و جای میگیره، سیستم عصبی را این مورد حمله قرار میده. وقتی که سیستم عصبی انسان مورد تهاجم این ویروس قرار گرفت، طبعا که به انسان از حرکت میمانه، با کسالت و با یک نوع درد و با یک نوع تب همراه میشه.
پس چگونه تشخیص شوه که ویروس پولیو همی شخص گرفته؟
خوشبختانه در افغانستان در طی سالهای اخیر در قسمت تشخیص و واقعه یابی امراض پولیو کارهای بیشتری صورت گرفته به نام سیستم سرویلانس یا سیستم واقعه یابی پولیو یک بخش در پروگرام محو پولیو افغانستان وجود داره، قرار داره که هر نوع اطفالی که با اینمی علایم سردوچار میشه مراکز صحی، نه تنها مراکز صحی بلکه حتی دیگه طبابت های سنتی که ما در کشور داریم و اوجا مردم به او مراجعه میکنه و اطفال را پیش از او میبره، مثلا دم و دوا و دیگه دوای یونانی را که کسی بر اطفال و مردم تجویز میکنه، اونا هم شامل اینمی پروگرام شده. اونا اتومات راپور میده به پروگرام محو پولیو و به امون مسئولین و یا به امون ناظرین امی پروگرام. اینا پروگرام آگاه میسازن، بعدا امی کیسا و یا امی موارد واقعا یا جمع بندی میشه برای لابراتوارهای مخصوص ریفر میشه، راجع میشه و اونا در لابراتوار ای را تشخیص میکنه که آیا امی مرض واقعا پولیوس یا کدام مریضی دیگر است. متاسفانه ما در افغانستان و لابراتوار را نداریم و این واقعیت را و یا امی کیسا را راجع میکنیم به کشورهای بیرونی، اونجا باز است، اونجا باز بر ما بازدهی ازیرا گزارش ازیرا بر ما میدن.
در رابطه با انتقالش خیبر ما بگوین که چیگونه انتقال میکنه؟
یک چیز را میخوایم واضح بسازم که بستر امی ویروس بدن انسان است، وجود انسان است و یک نوع ویروسی که به حساب این ویروس با محیط ناسالم که در اونجا حفظ صحی از اون محیط مراعات نباشه اونجا هم جا میگیره. به این معنا که مثلا در جاهایی که اونجا امی سیستم کانالیزیسیون یا تشنابا، بدرفتا، آب خوراکش، صحیش، ایناش منظم نباشه، حفظ صحی ازی درست نباشه، اونجا هم جا میگیره. وقتی که مثال یک طفلی که با این مرض مصاب میشه و از طریق مواد غایطه ایرا پیدا میکنه با آب خوراکه و یا به حساب دستای ناشسته امی طفل غذا میخوره و در او ظرف غذا با دیگه اطفال هم میباشه، از این طریق به دیگه اطفال هم انتقال پیدا میکنه. یعنی به این معنا که حفظ صحه نهایت نقش داره در جلوگیری امی مرض. ما از دو طریق میتوانیم که ممکن در صحبتهای بعدی خود به این پرداختیم که یکی از طریق واکسین که ارزانترین و آسانترین شیوه جلوگیری از این مرض است و دوم ای از طریق حفظ صحه میتوانیم که این مرض جلوگیری کنیم که اطفال ما به او مصاب نشه.
اگر شخص یا اطفال به این مرض مصاب شوه آیا امکان درمانشان وجود داره؟
متاسفانه نه خیر، این مرض تداوی نداره. در شعارهای وزارت صحت عامه، در پیام‌های وزارت صحت عامه متواتر امی موضوع به سمع مردم و به اطلاع مردم رسانیده میشه که این مرض تداوی نداره. هرگاهی که یک طفل به این مرض مصاب شد متاسفانه که این طفل مادام العمر معیوب خواهد بود و حتی منجر به مرگ این طفل میشه. وقتی که این طفل معیوب شد بازونه که به حساب این طفل بار دوش فامیل، بار دوش جامعه میشه و برای تمام عمر معیوب میمانه. و یگانه رای جلوگیری این مرض وقایه ازی است که این مرض وقایه داره اما تداوی نداره.
چیگونه میتونیم وقایه کنیم؟
وقایش آسانترین و سهلترین وقایه این مرض همی گرفتن دو قطره واکسین پولیوس که به می خاطر است بس که وزارت صحت عامه پروگرام محو پولیو همه ساله پروگرام های کمپاین های واکسیناسیون محو پولیو را در سرتاسر کشور و بعضا در ساحات معروض به خطر را اندازی میکنه تا ای که اطفال در برابر این مرض وقایه شوه. و وقایه از این البته تنها با یک بار گرفتن دو قطره واکسین هم ممکن نیست. یعنی اطفال باید به کرات و مرات واکسین شون، امی دو قطره واکسین پولیو را بگیرن تا ای که بدن از اینا در مقابل این مرض معافیت حاصل کنه.
یگانه راه جلوگیری از مرض پولیو شما واکسینه گفتین، میشه که در رابطه با انواع واکسین پولیو بر ما بگوین که چند نوع میباشن؟
واکسین پولیو دو نوع واکسین پولیو داریم. یکی واکسین پولیوی خوراکی یا فمی میگویم که در جریان امی کمپاین ها امی دو قطره واکسین برای اطفال تطبیق میشه که به نام واکسین خوراکی یا پولیو فمی یاد میکنه. و دیگه واکسین زرقی پولیو داریم که او در مراکز صحی اگر احیانا اطفال باز از کمپاین های واکسیناسیون باز ببانند، باز اونا توصیه برشانی است که به مراکز صحی مراجعه بکنن و اونجا واکسین را بگیرن. و همچنان این واکسین زرقی را در شامل امی واکسین واکسینای به نام روزمره یا معافیت کتلوی که دیگه دم و ده واکسین است به نام واکسینای ضروری طفولیت یاد میشه، در اونجا هم گنجانیده شده. خلاصه گفتم میتونیم که دو نوع واکسین، واکسین فمی و واکسین زرقی پولیو.
فعلا وضعیت مرض پولیو در افغانستان چگونه میباشه؟
ما نسبت به هر زمان دیگه برای محو پولیو بیشتر نزدیکتر شدیم، به این معنا که کارهای صورت گرفته که ما تانستیم که به حساب امو واقعات پولیو را نسبت به سالهای گذشته کاهش بدیم. به طور مثال ما در سال 2016 13 واقع پولیو داشتیم و در سال 2015 20 واقع پولیو داشتیم. امسال این واقعات تا به الحال یعنی در سال 2017 به 13 واقع کاهش پیدا کرده و امید است که هرچه زودتر برای محو پولیو نایل شیم.
زیادتر این سوال در ذهن مردم خطور میکنه که چرا تمرکز بیشتر سر مرض پولیوست، چرا دیگر امراض خطرناکتر دیگه وجود داره؟
سوال خوبی را مطرح کردین. واقعا سوال قسمی که شما گفتین برای ما هم بعضا میرسه از چینل های مختلف. این مرض قابلیت ازیر داره که به صورت کل محو شود، یعنی یک از جمله امراضی است که این ممکن است به سطح جهان این مرض نابود شود، از بین بره. دیگه کشورها تانستند که این مرض را از سرزمین خود را دور کنند، محو کنند، نابود بکنند. این مرض منحصر شده آمد تاله فعلا در افغانستان و پاکستان و همچنان نایجیریا. در ایجا هم کمترین واقعیت را داریم و به می خاطر است که جامعه جهانی، دولت افغانستان، وزارت صحت عامه در کل تلاشش است که این مرض را به صورت کل از بین ببره و محو کنه. مانند ازی که مثلا چچک یک زمانی وجود داشت، مردم هم مصاب می ساخت و لله الحمد امروز اون مرض از بین رفته، کسی به این مرض مصاب نمیشه و همچنان همین قسم امکان داره که پولیو هم یک روز محو شود که دیگه کسی به این مصاب نشه.
در رابطه با دستاوردهایتان بر ما بگویین، تا سالیان اخیر چی دستاوردهایی داشتین؟
دستاوردها خو زیاد است، شاید از حوصله برنامه هم دور باشه که یک به یک بالای از اینا صحبت بکنیم، اما ما میخوایم که دستاوردها را در دو قسمت خلاصه بکنم. یکی ای که در قسمت کاهش واقعیات پولیو ما دستاورد داریم، یعنی از 20 واقعی 2015 به 3 واقعی 2017 ما نایل شدیم، یعنی کاهش صورت گرفته در قسمت واقعیات. دیگه دستاورد ما در قسمت تقویت این پروگرام بوده. این پروگرام سالهای قبل نمیتوانست که تمام افغانستان را تحت پوشش قرار بده و او اقداماتی که لازم بود باید صورت بگیره او امکانات وجود نداشت و لله الحمد این سالهای اخیر ما این پروگرام محو پولیو را توانستیم تقویت ببخشیم. تمام وزارت‌های زیردخل و سکتوری را در این پروگرام ما دخیل ساختیم و همچنان در این هفته ما یک نشست را با اینمی ادارات ربط و سکتوری داریم که در وزارت معارف است، حج و اوقاف است، سکتورهای امنیتی است، اینا هر کدامشان در این پروگرام سهم داره. به طور مثال در قسمت آگاهی دهی و یا بعضی برداشت های غلط در اینجا وزارت حج و اوقاف ما را کمک میکنه در قسمت آگاهی دهی و به همین گونه یک پروگرامی را به نام سهم ساختن مکاتب میگه که در اونجا اطفال و معلمین ما را کمک میکنه و همچنان نقش رسانه ها را هم با خود بیشتر ساختیم در قسمت آگاهی دهی.
تشکر
از شما.
خب شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که مسعد یزاهل تقدیمتان کردم. امید میکنم که طرف توجه شما قرار گرفته باشد. تا فرصت بعد شما را به خداوند پاک مسپارم.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام خدمت علاقمندان ورزش، روزتان بخیر. در برنامه ورزشی این هفته علاوه بر اخبار مهم سپورتی، مصاحبه با سید رحمان یورش رئیس فدراسیون وشو را نیز خواهید شنید.
فدراسیون وشو افغانستان فعلا در افغانستان حالت بسیار خوبی دارد، قهرمانی‌های بسیار خوبی دارند، قهرمانی‌های بسیار دستاوردهای بسیار خوبی از
شنونده های عزیز. در جریان این برنامه محمد مهدی، یکی از قهرمانان مسابقه دوش را نیز به شما معرفی خواهیم کرد که از مسابقاتش خاطرات زیادی هم دارد.
بعد از اینکه به روز دوم رسیدیم، خواهیم اولا که در بود دیگر روز دوم، سوم، چهارم،
با حد رسیدیم که دیگه داخل گل گریان میکردن که حالا چه قسم برسیم در فینش لاین است.
در جریان برنامه ورزشی این معلومات هم میشنوین که دو تن از بازیکنان رقابت های بایسکلرانی پس از این با تیم افغانستان بازی نخواهند کرد. در نخست خبرهای مهم ورزشی هفته را از آرزو قیاسی میشنوید. آرزو جان خوش آمدین به برنامه. خبرهای مهم ورزشی هفته چی بود میشه بر شنونده ها ارائه کنین؟
تشکر فرشته جان. در خبرهای ورزشی هفته داریم که قرار است تیم ملی کرکت افغانستان در ماه جون سال روان میلادی با تیم کرکت وست اندیز به میدان برود و همچنان رقابت های انتخاباتی فدراسیون شطرنج در کابل آغاز گردید. از فدراسیون وزنه‌برداری و فدراسیون تکواندو هم خبرهایی داریم که خدمت شنونده تقدیم می شود. اکنون میریم به تفصیل اخبار. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان در ماه جون سال روان میلادی با تیم کرکت وست اندیز به میدان برود. عزیز غروال مسئول بخش نشرات کرکت بورد بر رادیو زودی گفت تفاهم نامه این مسابقات میان کرکت بورد افغانستان و تیم کرکت وست اندیز به امضا رسیده است. به گفته آقای غروال این مسابقات در چین برگزار می شود و راه اندازی چون این مسابقات برای تیم ملی کرکت افغانستان مؤثر می باشد. افغانستان با تیم وست اندیز دو مسابقه 20 اوره و دو مسابقه یک روزه را انجام می دهد. رقابت های انتخاباتی فدراسیون شطرنج در کابل آغاز گردید. عارف سخنگوی ریاست تربیت بدنی افغانستان بر رادیو زودی گفت این رقابت ها میان بازیکنان 20 ولایت کشور در دو کاتگوری میان بزرگان و جوانان برگزار می شود. به اساس معلومات ریاست تربیت بدنی این رقابت ها 6 روز ادامه می یابد. دو تن از ورزشکاران فدراسیون وزنه‌برداری افغانستان به خاطر اشتراک در مسابقات وزنه‌برداری به ترکمنستان سفر کردند. مروان مین رئیس فدراسیون وزنه‌برداری افغانستان امروز به رادیو زدی گفت به خاطر اشتراک در این مسابقات دو بازیکن افغان، یک داور و یک مربی به ترکمنستان رفتند. به گفته آقای مین این مسابقات از امروز آغاز الی 29 ماه اپریل سال جاری ادامه می‌یابد. و مسئولین فدراسیون تکواندو افغانستان میگویند بازیکنانی که در مسابقات جهانی تکواندو در ایران مقام‌های دوم و سوم را به دست آورده بودند مورد ستایش قرار گرفتند. عاطفه محبوبی مسئول نشراتی این فدراسیون امروز به رادیو زدی گفت در مسابقه جهانی تکواندو در ایران از 18 کشور 23 تیم اشتراک کرده بودند که افغانستان در میان آنان مقام سوم را به دست آورد. به گفته خانم محبوبی در این مسابقات از افغانستان به شمول دو دختر 5 تن اشتراک کرده بودند. پایان خبرها.
خب علاقمندان ورزش به برنامه ورزشی هفته باز هم خوش آمدید. مسئولان فدراسیون وشو میگویند بازی های وشو در افغانستان با گذشت هر روز در حال پیشرفت است. سید رحمان یورش رئیس این فدراسیون روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که این بازی همکنون به سطح کشور علاقمندان زیادی دارد. آقای یورش گفت در آینده نزدیک میان بازیکنان فدراسیون وشو در کابل مسابقات نیز برگزار خواهد شد. در این مورد ما با آقای یورش مصاحبه انجام دادیم و در آغاز از وی در مورد اینکه چه پیشرفت های در این زمینه صورت گرفته پرسیدیم.
فدراسیون وشو افغانستان فعلا در افغانستان حالت بسیار خوبی دارد. قهرمانی های بسیار خوبی دارند. قهرمانی های بسیار دستاورده بسیار خوبی از سطح جهان و آسیا و بین المللی دارند و از سطح منطقه هم نتایج بسیار خوبی ما داریم. ما تانستیم 380 مدال از سطح جهان داریم، از سطح بین المللی و آسیایی داریم. قهرمانی بسیار زیاد داریم، در حدود 400 کلب داریم در ولایات. فعلا مسابقات ما در ولایت ها هم جریان دارند. شاید از طریق تلویزیوناش ما ببینین، همه مردم ما میبینن که فعلا مسابقات در سطح ولایت جریان داره. مسابقات منتخبشان است، مسابقات لیگشان است. در مرکز هم مسابقات لیگ بین 85 کلب جریان داره. هر پنجشنبه مسابقات جریان داره و ما انقریب ما مسابقات ملی داریم و مسابقات منتخب جوانان داریم در شهر کابل که از ولایت خود دعوت میکنیم و بهترین کسا رو ما در سطح ولایت و مرکز خود داریم. فعلا حالت وشو خوب است. خب چون همه تو جنجال هایی که فعلا در سطح کشور ما که کم کم جنجال ها در بین ورزش ها ما هست، اما ما ورزش خود مکملا پیش میبریم به بسیار واجه خوب.
یورش میشه در رابطه به اینکه علاقمندی بانوان چقدر در رشته وشو است نظرتان بگوییم؟
بانوان ما تیمای خاص جوانان و بزرگ سالا داریم در بخش بانوان. بانوان ما مدال آورای سابقه هستن. در پالوش فعلا بانوان ما آمادگی خاص دارن برای مسابقات جهانی و آسیایی و کلاب های زیاد داریم، مثلا در مرکز و در ولایت هم در ولایت هیرات و صرف در ولایت هیرات که امن است بانوان ما تمرین میکنن، اما در دیگه ولایت ها فعلا ما بانوان نداریم. صرف هیرات و ولایت هیرات و غزنی و کابل دسته ولایت هست.
یورش صاحب، میشه در این رابطه نظرتان بگوین که یک تعداد ورزشکاران در ولایت کشور از عدم توجه مسئولان فدراسیون وشو در کابل شکایت دارن که به مشکلات زیاد رسیدگی نمیشه؟
متاسفانه این موضوع ما فکر میکنم که او با کسایی که در ولایت هستن بر ما نزدیکتر هستن نظر به مرکز اینجا با ما از ما زیادتر نازم میتیم ولایت های خود بهترین قهرمان های ما از ولایت های ما در ولایت های ما مثلا در ولایت تخار قهرمان جان خیلی لالزار داریم، در ولایت هرات بهترین ورزشکارا رو داریم، در هلمند به شکل ورزشکارای خوب داریم، در نیمروز داریم، بینیم شکل یک تعداد زیادی هستند که در اکثریت ولایت های ما که بهترین هستند اونا در سفرهای ما همراه ما هستند، در اکثریت سفرهای ما بودن و ما به این شکلی نبوده که از ولایت های خود نمیرن. اما او کسانی که در مقامات اول دوم سیم هستند اونا میتونن که بر مسابقات خارجی اشتراک کنن ببریمشان، اما کسایی که در عضویت تیم ملی ندارن یا در تیم ملی مسابقات باختن عضویت نتونستن گرفته از نگاه قانونمون نمیتونن در مسابقات اشتراک کنن. اما ما ناز یعنی ما زیادتر ناز میتیم ولایت خود نزاد و مرکز، بر ما مرکز ولایت ندارم، هر کسی که بهترین است و هم بهترین های خود ما بالاش کار میکنیم، بالاش سرمایه‌گذاری میکنیم.
بله، به عنوان سوال آخر جنابی یورش صاحب، در تازگی کدام مسابقات اگر پیش روی دارند در این مورد با ما بگوین؟
انشاءالله ما هم قریب مسابقات تیم ملی داریم در بخش بزرگسالان و جوانان و مسابقات جهانی داریم در کشور روسیه و مسابقات کشورهای اسلامی که انشاءالله از افغانستان از بخش وشو هم یک تیم اشتراک میکنند در این مسابقات و ما بالای این کار میکنیم، انشاءالله روی این مسابقات ما کار میزن دارم.
خب شنونده های عزیز، در این بخش برنامه با محمد مهدی آشنا شوید.
اسم محمد مهدی، مدتی خلاص میکنم خودم تیم دوش هستم در اسکرانینگ، همچنان من سفیر فریتران که همچنان هم یک تیم دوش هست و اینجا کار میکنم، اینجا هستم و همچنان من در مسابقات بین المللی اشتراک کردم که به شمول یک اولترامارتون میباشه و همچنان یک 100 کیلومتر 200 کیلومتر میباشه که دو تاش در کابل بود که در هم خارج اشتراک کرده بود و یکیش در اولترامارتون که در سریلانکا بود که دو بیشتر از 20 کشور نفرش اشتراک کرده بودند ورزشکارایش و ما در بخش تیم توانستیم مقام اول بگیریم و همچنان در کابل ما یک مارتون در کابل انجام دادیم که از طرف تیم خود ما برگزار شده بود، دو مارتون دیگه که مانده بود با میان ما اشتراک کردیم کجا هم ما توانستیم مقام خوب بگیریم. و همچنان خاطره جالب می است که ما وقت سریلانکا رفتیم چون آب و هوای از مختلف بود و ما هیچ تجربه ورزشی نداشتیم در مسابقات 250 کیلومتر و در روز اول استیج اولش که بود که به مسافه 40 کیلومتر بود ما بسیار به سرعت شروع کردیم و بعد زیاد نفرها را پیش کردیم و بعد از اینکه به روز دوم رسیدیم پای ما اولا کرده بود، روز دوم، سوم، چهارم یه با حد رسیدیم که دیگه داخل گل گریان میکردن که حالا چه قسم برسیم در فینش لاین.
خب شنونده های عزیز، در بخش برنامه یک معلومات در رابطه با دو دختر خانمه که بعد از این در مسابقات بایسکل رانی اشتراک نخواهند کرد به شما تقدیم خواهیم کرد و یکی اینا چرا در این مسابقات شرکت نمی کنند، حالا یک جا با هم می شنویم. دو تن از بازیکنان تیم ملی بایسکل رانی افغانستان بعد از این با تیم افغانستان بازی نخواهند کرد. مسما و زهرا که هر دو خواهر هستند، هر دو خانم کابل را به قصد فرانسه ترک کردند. به گفته مسئولان فدراسیون بایسکل رانی افغانستان، هر دو بازیکن، البته مسما و زهرا، در کشور فرانسه اقامت دائمی می‌گیرند. صادق صادقی رئیس این فدراسیون میگوید که این دو ورزشکار در رقابت‌های فرانسه به نمایندگی از افغانستان اشتراک می‌کنند. بر اساس معلومات کمیته ملی المپیک، این دو بایسکل ران دختر سال گذشته نیز با اشتراک در رقابت‌های بایسکل رانی دور فرانسه مدال برنز و نقره را به دست آورده بودند. مسئولان فدراسیون بایسکل رانی رفتن این دو بازیکن را یک ضایعه بزرگ به ورزش کشور دانسته، اما میگویند که برای دختران افغان این یک افتخار است که اقامت دائمی در کشورهای دیگر داشته و به نمایندگی از افغانستان در رقابت‌های جهانی اشتراک نمایند. شنونده های عزیز، تا برنامه آینده، الله حافظ و ناصرتان.
سبایی آمد و آورد بوی خوش را از سر زمینه، باد سبایی آمد و آورد بوی خوش را از سر زمینه، آینه افتاد از دست یاره، آینه افتاد نشینه